این رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد امروز شنبه 13 آذر 1389 خورشیدی برابر با 4 دسامبر سال 2010 میلادی در همراهی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من میرعلی حسینی و سایر همکارانم در رادیو فردا یک ساعته که با شما هستیم و در نیم ساعت باقی مانده خبر، گزارش و مطالب متنوع دیگه‌ای تقدیمتون می‌کنیم. امروز هم آتش سوزی جنگل‌های ایران ادامه داره و هوا در اغلب شهرهای کشور خشک و آفتابیه. البته آلودگی و غبار مه اجازه برخورداری از یک آسمان آبی و شفاف رو نمیده. در ساعت‌های بامدادی در شهر کرد، عراق، اردبیل، اصفهان، زنجان، بجنورد، بیرجند، خرم‌آباد، همدان، سنندج، شیراز، قم و زاهدان هوا خیلی سرده. در شهر کرد در ساعت 5 بامداد دمای هوا به 12 درجه زیر صفر رسید و در همدان 5 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران هم اکنون 8 درجه بالای صفر و در گرم‌ترین ساعت‌های روز به 17 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور بندرعباس با 29 درجه بالای صفر و سردترین شهر اهر با حد اکثر 2 درجه بالای صفر. پیش از اون که به مطالب و گزارش‌های نیم ساعت آخر برنامه بپردازیم، بار دیگه با مهرداد میردامادی وعده داریم برای شنیدن تازه‌ترین خبرها. با سلام مجدد به شما.
با سلام و صبح شما بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران پس از آنکه نشان داد میتواند به شکلی مسئولانه و مطابق تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند، در آینده خواهد توانست برای مقاصد غیر نظامی به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. خانم کلینتون که با شبکه خبری بی بی سی مصاحبه میکرد افزود ایران باید ابتدا اعتماد جامعه جهانی را جلب کند تا جایی که جهان از بابت غنی‌سازی ایران احساس عدم آسودگی به خود راه ندهد. مقام‌های ایرانی پیوسته ابراز عقیده کردند که به عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حق غنی‌سازی اورانیوم را دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب گفت که نیروهای این کشور در افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان به پیشرفت‌های مهمی دست پیدا کردند. آقای اوباما که در سفری از پیش اعلام نشده به پایگاه هوایی بگرام، پایگاه اصلی آمریکا در افغانستان رفته بود، در جمع 4000 نظامی آمریکایی افزود:
Today we can be proud that there are fewer areas under Taliban control.
امروز با غرور می توانیم بگوییم که مناطق کمتری در دست طالبان است و افغانهای بیشتری فرصت پیدا کردند که آیندهی پر امید برای خود بنا کنند. بر اساس گزارش ها هوای نامناسب مانع از آن شده بود که هلیکوپتر رئیس جمهوری آمریکا به کابل برود. این دومین سفر باراک اوباما به افغانستان از زمان آغاز ریاست جمهوری او به شمار می رود. دفتر آیت الله منتظری در سالگرد درگذشت او در اطلاعیه‌ای با اشاره به ضرب و شتم و بازداشت برخی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع و 40 مرجع تقلید اعلام کرد در سالگرد درگذشت آیت الله منتظری به علت نبود امنیت و نگرانی از تکرار حوادث سال گذشته مراسمی برگزار نمی شود. به گزارش وبسایت دفتر آیت الله منتظری در این اطلاعیه آمده است که در حکومت گذشته حریم بیوت مراجع تقلید تا حدودی رعایت می‌شد و خانواده‌های زندانیان سیاسی به آن پناه می‌بردند، اما متأسفانه در دوره‌ای که به نام جمهوری اسلامی حکومت می‌شود دیگر حریم امنی نیست، تا آنجا که برای برگزاری مجلس ترحیم مرجع تقلید که خود از بنیانگذاران این نظام بوده است امنیتی وجود ندارد. 16 زندانی سیاسی در ایران که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند در نامه سرگشاده به اکبر هاشمی رفسنجانی به احکام زندان توسط دستگاه‌های قضایی علیه خود اعتراض کرده و صدور این احکام را مطابق با خواسته های نیروهای امنیتی دانستند. این نامه از جمله به امضای محسن امینزاده، بهمن احمدی عمویی، مصطفی تاجزاده، مجید دوری، داوود سلیمانی، عیسی سحرخیز، علی ملیحی و عبدالله مؤمنی رسیده است. و فدراسیون بین‌المللی کارگران بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی و خدمات با انتشار بیانیه‌ای به صدور احکام 6 ماه زندان برای رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه اعتراض کرد.
سپاس مجدد از مهرداد میرزادی. اینک آنچه در ادامه برنامه صبحانه با خبر خواهیم داشت. برای میزبانی اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز، سر ایران کلاه رفت و سهم میزبانی به قطر رسید. قطر پیش از این هم به یه پیروزی دیگه دست یافته بود و اون هم میزبانی بازی‌های جام جهانی در سال 2022. از خلیج فارس گزارشی داریم درباره دلایلی که سبب انتخاب قطر برای میزبانی جام جهانی فوتبال 2022 شد و اشکال‌هایی که قطر بر سر راهش با اونها روبروه. سری به شهرستان‌های ایران هم می‌زنیم و از رخدادهای مهم اونها با خبر می‌شیم. و در پایان درباره تازه‌های موسیقی گفتگویی خواهیم شنید. همراه با موسیقی. با وجود اعلام آمادگی ایران برای میزبانی اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز، میزبانی این اجلاس به قطر رسید. توافق درباره میزبانی قطر در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز GECF به دست آمد. در این اجلاس همچنین دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز انتخاب شد که این سمت هم به روس‌ها رسید. مراد ویسی از وضعیت ایران در سازمان کشورهای صادرکننده گاز گزارشی دارد.
با وجود اینکه ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گازی جهان است، اما در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز تقریبا هیچ سمت مهمی به جمهوری اسلامی ایران تعلق نگرفته است. در ابتدای اجلاس اخیر کشورهای صادرکننده گاز که در دوحه برگزار شد، ایران و قطر برای میزبانی اجلاس آینده سران این کشورها به رقابت پرداختند. نتیجه این رقابت با حمایت روسیه از میزبانی قطر به نفع هیئت قطری و به ضرر هیئت ایرانی تمام شد و قطر به عنوان میزبان اجلاس سران انتخاب شد. نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل نفت و گاز در بیروت و لندن، از دلایل و ریشه های انتخاب قطر به عنوان میزبان اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز میگوید.
نگاه کنید، واقعا اگه شما به سنجید میبینید که ایران اصلا صادر کننده گاز نیستش، ایران که وارد کننده گاز هستش. قطر مقر این سازمان کشورهای صادر کننده گاز هستش، دبیر کل این که دبیر کل این سازمان در دوحه هستش و قطر هم بیشتر از سایر اعضای این سازمان میزبان حتی جلسه وزیران این سازمان بوده. در نتیجه به خاطر امکاناتی که در اونجا هستش، اونا ترجیح دادن که در اونجا برگزار بشه.
روسیه در حالی از پیشنهاد میزبانی قطر حمایت کرد که روابط تهران مسکو در یک سال اخیر با تنش‌هایی روبرو بوده است. پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به شدت از مواضع روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران و همکاری مسکو با فشارهای غرب علیه ایران انتقاد کرده و گفته بود:
ما نباید ببینیم که همسایه ما در مواقع حساس در کنار کسانی قرار می‌گیرد که 30 سال است با همه توان علیه ملت ما دشمنی کرده‌اند.
هفته گذشته نیز رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر با یکدیگر دیدار کردند. دیداری که طبق برخی گزارش‌ها توأم با انتقادات متقابل محمود احمدی نژاد و دیمیتری مدودیف از یکدیگر بوده است. در چنین شرایطی در اجلاس دوحه برای انتخاب دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز تصمیم گیری شد و دبیر کل روسیه این نهاد در مقام خود ابقا شد. در واقع میزبانی اجلاس سران و دبیر کلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در حالی به قطر و روسیه رسید که ایده تشکیل این سازمان از ایران است. اما جدای از بحث انتخاب دبیر کل و میزبانی اجلاس سران، در اجلاس دوحه چه مسائل دیگری مورد توجه و بررسی قرار گرفت؟ نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل نفت و گاز در بیروت و لندن، درباره چگونگی برگزاری اجلاس دوحه و تصمیمات آن چنین میگوید.
هدفشون این بود که بازار کنونی گاز رو بررسی کنن و ببینن که آیا میتونن کاری بکنن که قیمتهای صادراتی گاز که الان خیلی پایینه، یعنی اگه بخوایم بسنجی با دو سال پیش در واقع کمتر از نصف شده. میخوان کشورهایی که بیشتر یعنی گاز صادر میکنن، یعنی صادر کننده عمده هستن، مثل روسیه، مثل قطر، الجزایر و حتی نروژ، البته نروژ یکی از اعضای ناظر این سازمانه، اینا خلاص جمع شدن که ببینن آیا راهی حلی پیدا میتونن بکنن که بتونن بر روی قیمت گاز اثر بذارن و بتونن کار بکنن که عرضه رو کم بکنن و قیمت بره بالا، ولی این کارو نتونستن و نمیخوان این کارو بکنن. گفتن که برای ثبات بازار گاز بهتره که قیمت گاز بر مبنای قیمت نفت حساب بشه، ولی این کار الان امکان پذیر نیستش به خاطر اینکه تولید گاز نامتعارف یا شیل گاز به اصطلاح آن کنونشنال شیل گاز در آمریکا زیاد شده و آمریکا تونسته با تولید این گاز غیر متعارف نیازهای خودش رو برآورده کنه و در نتیجه زیاد گاز وارد نمی‌کنه از کشورهای صادر کننده گاز. قیمت به خاطر همین قیمت گاز خیلی رفته پایین در سطح جهانی.
سال گذشته در نشستی که در مسکو برگزار گردید مقرر شد که دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز در دوحه مستقر شود. همچنین در نشست آذر ماه سال گذشته نماینده روس‌ها به دبیر کلی این مجمع انتخاب گردید. این مجمع هم اکنون 11 عضو دارد که شامل کشورهای الجزایر، بولیوی، ایران، قطر، گینه استوایی، لیبی، مصر، نیجریه، روسیه، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا است و 3 کشور قزاقستان، نروژ و هلند نیز اعضای ناظر آن به شمار می‌روند.
مراد ویسی گزارش میداد. ساعت 8:12 است. میرسیم به سومین ترانه امروز، ترانه از محبوب ترین چهره موسیقی پاپ ایران. درست حد زدین. الان با گوگوش وعده داریم که نیازی به معرفی نداره. گوگوش و یکی از تازه ترین ترانه هاش که امسال در آلبوم حجم سبز منتشر شد. اینطور به نظر میرسه که گوگوش در این ترانه تلاش میکنه حال و هوای سالهایی رو که به دور از موسیقی به سر برده بود برای ما مجسم کنه. با ترانه دلم خواست بشنویم.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، چه خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر نفسش از دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باوره من کسی منت نداره بر سر من، کسی حال من را هرگز نفهمید، دلیل گریه هایم را نپرسید، گناه عالمی را بردم از یاد، گناهم را کسی بر من نبخشید، کسی بر حلقه این در نکوبید، من و شب پرسه های تلخ تردید، در آن دریای بی پایان صدای یار بیداری نپیچی، به غیر از من خود خوش باور من کسی منت نداره بر سر من،
پشیمان نیستم از آن چه بودم، پشیمان نیستم از ماجرایم، همین هستم همین خواهم شدن. نو اگر بار دیگر دنیا بیایم، اگر بار دیگر دنیا بیایم.
همچنان که وعده کرده بودیم در اینجا سری به شهرستان‌های مختلف ایران می‌زنیم برای بررسی رخدادهای این شهرستان‌ها در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، در حالی که بیماری ایدز در کشورهای پیشرفته در حال مهار شدن هست، اما در کشورهایی از جمله ایران رشدی تصاعدی پیدا کرده. گویا 90 نفر در قم در اثر ابتلا به ایدز جان باختند.
آقای محمد محمدیان رئیس مرکز بهداشت استان قم اعلام کرده که 90 نفر بر اثر ابتلا به بیماری ایدز در قم جان خودشون رو از دست دادن. البته ایشون گفته که تعداد بیماران ایدزی که شناسایی شدن در این شهر 500 نفر هست که 50 نفرشون زن هستند و تا کنون از این 500 نفر 90 نفر جان خودشون رو از دست دادن.
به استان لرستان میریم. گویا که زلزله زدگان شهر درود همچنان از بیتوجهی به وضعیت اونها پس از زمین لرزه شکوه میکنن.
بله، معاون عمرانی استانداری لرستان اعلام کرده که در زمین لرزه اخیر درود که نیمه آبان ماه روی داده 8000 خانوار آسیب دیدن و برای این 8000 خانوار به گفته ایشون 4100 چادر توزیع شده. همزمان چند روز پیش دولت تصدیق کرد که از مردم شهر درود خانه هاشون تا 60% و بیشتر آسیب دیده 10 میلیون تومان وام 5% بهشون میده. مردم این منطقه بسیار ناراضی هستن از این وضعیت و از بیتوجهی دولت، و رسانه های محلی نوشتن که از دولت در واقع این پرسش رو مطرح کردن که آیا با 10 میلیون تومان حتی میشه این آوار برداری کرد، تا چه برسه به اینکه این خانه ها بازسازی بشه و محکم هم باید بازسازی بشه به دلیلی که این منطقه زلزله خیز هست.
در استان همدان اما امام جمعه موقت همدان گفته که دارالمؤمنین همدان رنگ و بوی اروپا گرفته و باید براش چاره پیدا کرد.
بله، آقای هاشم موسوی امام جمعه موقت همدان در نماز جمعه روز گذشته گفته که متاسفانه دارالمؤمنین همدان رنگ و بوی اروپا گرفته و ما باید برای این موضوع تدبیری بیاندیشیم و از نیروی انتظامی خواسته که خیابانها رو کنترل بکنه و با بیهجاب ها برخورد بکنه. ایشون در این حال خواستار برخورد با بیهجابی در دانشگاه ها شده.
در استان فارس عبدالله شهبازی که به اتهام افشاگری درباره زمینخواری برخی از مقام های محلی شیراز بازداشت شده بود، به طور موقت آزاد شد.
آقای عبدالله شهبازی چهارشنبه گذشته بازداشت شده بود به این دلیل که ایشون 2-3 سال پیش کتابی منتشر کرد، البته به شکل اینترنتی، به نام زمین و انباشت سرمایه، و در اون اسناد بسیاری درباره فساد مالی و زمینخواری آیت الله حائری شیرازی، نماینده وقت آیت الله خامنه‌ای در استان فارس، و همچنین آقای عبدالعلی نجفی فرمانده سابق بسیج در استان فارس منتشر کرد. با شکایت آقای نجفی ایشون به 1.5 سال زندان محکوم شده بود. چهارشنبه گذشته آقای شهبازی رو بازداشت کردن، اما پزشکان نیروی انتظامی و قوه قضاییه اعلام کردن که ایشون وضعیت قلبیش خیلی وخیمه و به همین دلیل روز جمعه مجدداً و به طور موقت آزاد شده. آقای عبدالعلی نجفی در حال حاضر رئیس محافظان آقای احمدی نژاد هست.
ممنون از شما آقای رفیزاده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر،
و ساعت 8:20 است. روز پنجشنبه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا کشور قطر را به عنوان میزبان بازی‌های جام جهانی 2022 برگزید. این نخستین باریه که کشور مسلمان برگزار کننده بازی‌های جام جهانی میشه و همین موضوع باعث واکنش‌ها و اظهار نظرهای بسیاری در رسانه‌های جهان شده، به ویژه که قطر بر سر راهش با مشکلاتی هم روبرو است. سام هدا.
انتخاب قطر به عنوان میزبان بازی‌های جام جهانی فوتبال 2022 موجی از هیجان در جهان عرب و ناباوری در محافل فوتبال جهان به وجود آورده است. در پیام‌های تبریکی که مقامات کشورهای عربی برای امیر قطر مخابره کردند، پذیرش قطر از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا را یک پیروزی برای جهان عرب، خاورمیانه و کشورهای مسلمان ذکر کردند. تیم جوان پیشنهاد دهنده قطر موفق شد تا مقامات فیفا را متقاعد کند که یک جام جهانی پرزرق و برق، جمع و جور و بدون کربن را در استادیوم هایی که درجه حرارت آنها به وسیله انرژی خورشید در سطح 27 درجه نگه داشته خواهد شد، برگزار خواهند کرد. انتخاب قطر برای میزبانی جام جهانی با عکس‌العمل نچندان مثبت رسانه‌های ورزشی جهان روبرو شده است. جرمی ویلسون، گزارشگر ورزشی روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، در مقاله خود 5 نقطه ضعف بالقوه را برای قطر برمی‌شمارد که در رأس آنها هوای گرم این کشور در فصل برگزاری مسابقات فوتبال است. دمای هوا در این فصل به راحتی به 50 درجه سانتیگراد می‌رسد که می‌تواند برای بازیکنان و تماشاچیان بسیار ناراحت کننده باشد. مشکل دیگر نبود زیرساخت‌های لازم برای برگزاری این مسابقات است. از 12 استادیومی که باید برای این بازی‌ها استفاده شود، 9 تا هنوز ساخته نشده‌اند و 3 تای دیگر هم باید مورد بازسازی اساسی قرار بگیرند. پیش‌بینی می‌شود که 400 هزار تماشاگر برای دیدن بازی‌های جام جهانی به قطر بروند و این در حالی است که جمعیت قطر کمی بیش از 1 میلیون نفر است و هتل‌های این کشور در حال حاضر اصلاً آمادگی پذیرش چنین موجی از گردشگر را ندارند. موضوع دیگری که بسیاری از رسانه‌های جهانی به آن اشاره کردند، تجربه است که تماشاچیان بازی‌های جام جهانی در قطر خواهند داشت. این اولین باری خواهد بود که جام جهانی در یک کشور عرب برگزار می‌شود و قطر یک کشور عرب مسلمان است که قانون شرع در آن جاری است. چند میخانه و کاباره‌ای که در این شهر پیدا می‌شوند، فقط در هتل‌های گران قیمت هستند و خوردن مشروبات الکلی در ملأ عام ممنوع است. این در حالی است که معمولاً هواداران بازی‌های جام جهانی دوره یک ماهه برگزاری این مسابقات را به فرصتی برای خوشگذرانی تبدیل می‌کنند. قطر برای میزبانی جام جهانی باید دست کم 4 میلیارد دلار خرج کند تا این کشور را آماده برگزاری این مسابقات سازد. سوال دیگری که مطرح است، میراث برگزاری این مسابقات برای کشوری است که فقط 1.5 میلیون نفر جمعیت دارد. مقامات قطر میگویند استادیوم‌های ساخته شده از نوع مدولار خواهد بود که پس از برگزاری مسابقات پیچ و مهره آنها باز خواهد شد و به کشورهای نیازمند جهان اهدا می‌گردد. اکنون باید 12 سال صبر کرد و دید که کشور قطر چگونه با مشکلات بالقوه برگزاری این مسابقات کنار خواهد آمد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
خب سری به جهان موسیقی بزنیم، در همراهی علی ناظمی از تازه های جهان موسیقی با خبر بشیم. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام، صبح بخیر آقای حسینی.
آقای ناظمی، شنیده شد آبجیز، گروه ایرانی که در سوئد هست، در سوئد مستقر، در حقیقت قراره که در لس آنجلس یه تور تازه ای شروع کنه. شما خبر دارین از جزئیاتش؟
دقیقاً امروز گروه آبجیز تور خودشون رو تو آمریکا با اجرا در گریت آمریکن هال شهر سان فرانسیسکو اول شروع می‌کنن و بعداً به لس آنجلس میرن و بعد خواهران صفوی که اسم آبجیز رو از اونا گرفتن و روی گروه گذاشتن، به همراه اعضای گروهشون که گروه رنگارنگ از نوازندگان مختلف سوئدی و اسپانیایین، به شرق آمریکا میان تا 5 روز بعد از اجرای توی لس آنجلسشون توی واشنگتن دی سی اجرا کنن. پس سرش به آتلانتا در مرکز میان و اونجا هم برنامه خواهند داشت. حتما این گروه پاپ ایرانی که موسیقیش متأثر از موسیقی رگی و لاتینه در آمریکا با آغوش باز طرفدارانش که خیلی هم کم شمار نیست روبرو میشه.
خب سری به انگلستان بزنیم، کشوری که در اون طی 40-50 سال اخیر گروه‌های افسانه‌ای مثل بیتل‌ها، رولینگ استونز، دپش مود و بقیه که نمیشه اسمشون رو همه رو برد در اونجا متولد شدن. مثل اینکه قرار هست که کولد پلی، گروه مشهوری که خیلی هم طرفدار داره، 5th آلبوم خودش رو ارائه بده و یکی از شایعاتی که این روزها بهش توجه میشه این هست که ممکنه که این کار آخر گروه باشه. این میتونه به این معنا باشه که اعضای گروه میخوان از هم جدا بشن؟
دقیقاً حرف شما کاملا درسته. شاید کولد پلی که قرار آلبوم 5th خودش رو بده بعد از اون ادامه به کارش نده. کریس مارتین مرد اول این گروه اعتراف کرد که سال گذشته بعد از اجرای تور ویوا لاویدا در سال 2009 وزخی از آمریکا به انگلیس برگشتن، اعضای گروه روزه خیلی خوشی رو کنار هم سپری نکردن و با هم خیلی خوب نبودن. اون البته گفتش که حالا ما این ماجراها رو سپری کردیم و تصمیم داریم که متمرکز باشیم که روی آلبوم جدیدمون و اون آلبوم رو منتشر کنیم. و این البته همونجوری که باز هم که میدونیم این پنجمین آلبوم این گروه بعد از 14 سال فعالیتشونه، 14 سالی که خیلی پر سر و صدا آغاز شد. اما اونجایی که مارتین گفتش که این آخرین تلاش بزرگ خودمون به شما میاد، شاید باید باور کنیم که این آلبوم آلبوم آخرشون باشه بعد از این 14 سال. البته مارتین ناراحتیش رو به عنوان آهنگساز پنهون نکرد که گفتش که کلی آهنگای خوب دارم که به گروه ارائه کردم، ولی بقیه از گروه فقط باید یک مجموعه از این آهنگا رو انتخاب کنن. مارتین یه وعده هم داد که برای کریسمس آهنگی ساختن و به زودی بیرونش میدن. اسم این آهنگ هست نورهای کریسمس. خودش راجع به آهنگ اینجوری گفت که نمیخوام متکبر باشم، ولی این آهنگ بدترین آهنگ گروه کولپلی نخواهد بود.
خب اگر شما بخواید یکی از آهنگای خوبشون رو به ما پیشنهاد کنین، چه پیشنهاد میکنین آقای ناظمی؟
حتما من پیشنهاد میکنم ویوالا ویدا رو گوش بدیم برای امروز صبح، شاید شروع خوبی برای روز شنبه باشه.
بسیار خوب، بشنویم از کولدپلی ترانه ویوالا ویدا. ترانه ویو لا ویدا از گروه کولدپلی به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. آرزو دارم شاد و سربلند باشید. درود بر شما تا فردا ساعت 7 بامداد.